مطابق قانون پدر و مادر هستیم در خانه. بله عرض کنم راهی هم نداریم بجز این، فقط این که بگین این قوانین که شما تابعش هستین چیه. اما 5 دقیقه با همکارانم در واحد خبر همراه میشیم، بعد از اون هم 5 دقیقه با همکارانم در استودیو صدای شهر رادیو تهران تا خبرهای شهری رو بشنویم و همینطور وضعیت ترافیک رو. بعد از اون برخواهیم گشت با تهران من رادیو تهران.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من مجتبی میرزایی با چند خبر در خدمت شما هستم. معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد. آقای جهانگیری امروز در جلسه شورای اقتصاد افسود بهینه‌سازی در مصرف انرژی از مسیرهای مهم توسعه کشور است که میتواند موجب صرفه‌جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی شود. کمک‌های مقابله با کرونا هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین لوازم و تجهیزات بیمارستانی و درمانی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آقای پارسا افسود کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاصی که از تاریخ 1 اسفند سال 98 تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در چارچوب مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت بعد از موج پاییزه منتظر موج زمستانه هستیم، به ویژه در مناطق جنوبی کشور. همچنین در مناطقی که قرمز، نارنجی و زرد اعلام می‌کنیم، مسئولان باید نظارت‌ها را بالا ببرند. دکتر نمکی افسود برای افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، باید مکانی برای خدمات سرپایی آماده شود، در غیر این صورت بیمارستان‌ها باید بار این موارد را به دوش بکشند. وی همچنین گفت مراکز کووید 19 در تمام استان‌ها باید از مراکز غیر کووید 19 از جمله بیمارستان‌ها و خدمات سرپایی به طور کامل جدا شود. دکتر نمکی تاکید کرد در بیمارستان‌ها پس از آزمایش PCR باید بعد از 20 دقیقه تکلیف آزمایش بیمار مشخص شود. وزیر کشور هم میگوید 97% مردم در بحث بیماری کرونا هیچ نگرانی ندارند و سالم هستند. آقای رحمانی فضلی افسود باید تمام تلاش ما این باشد که این 3% باقی مانده از خودشان مراقبت کنند تا آن 97% بتوانند به راحتی و بدون دغدغه به زندگی خودشان ادامه دهند. وی همچنین گفت به مردم و کسانی که مبتلا شدند توصیه می‌کنم خود مراقبتی داشته باشند، قرنطینه را رعایت کنند و از تماس و ارتباط با دیگران به طور حتم اجتناب کنند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 38656 واحد افزایش به رقم 1,465,934 واحد رسید. خانم عباسی کارشناس بورس گزارش می‌دهد.
در معاملات امروز تعداد 15266 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 181000 میلیارد ریال در 1,898,083 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 38656 واحد افزایش داشت که به رقم 1,465,934 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن هم با 6939 واحد افزایش رقم 417785 واحد بود. شاخص قیمت هم با 10109 واحد افزایش به رقم 383369 واحد بالغ گردید. شاخص بازار اول 30165 واحد افزایش داشت که روی رقم 1,074,149 واحد متوقف شد. شاخص بازار دوم با 71321 واحد افزایش رقم 2,959,022 واحد رو تجربه کرد.
مدیر امور اجرایی طرحهای شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران گفت 5 مخزن اضطراری آبرسانی در تهران مستقر و راه اندازی می شود. آقای مرادی زاده با بیان اینکه هر یک از این مخازن 100 متر مکعب گنجایش دارد گفت این مخازن در بازارچه سنتی ستارخان و بوستانهای ستارخان، شاهین و شهرارا در منطقه 2 شهرداری و پارک کودک شهر زیبا واقع در منطقه 5 شهرداری مستقر خواهند شد. به گفتسود این تر با اعتبار گفتسون بر 7 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل بودجه و درآمدهای تبصره 3 شهرداری و برابر مصوبه شورای شهر تهران تأمین اعتبار شده است. متشکرم از همراهیتان. مشروع خبرهای استان تهران ساعت 20:30 دقیقه.
صدای شهر.
شانزده و 35 دقیقه اینجا صدای شهر رادیو تهران. در این روزهای کرونایی شاهدیم که اغلب شهروندان شهرمون در وسایل نقلیه عمومی و فضاهای ایستگاه از ماسک استفاده می‌کنند که البته لازم و ضروری است، اما در کنار استفاده از ماسک لازمه که فاصله فیزیکی هم همچنان با دقت رعایت بشه.
ترافیک.
مطلع باشید که بزرگراه شهید همت همچنان مسیری است که ترافیک سنگین رو داره به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده خیابان شیخ بهایی. بزرگراه دیگری که ترافیک سنگین رو در این دقایق داره شیخ فضل الله نوری است، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا محدوده خیابان ستارخان. همینطور حجم ترافیک سنگین رو در بزرگراه امام علی هم شاهد هستیم در مسیر شمال به جنوب، حد فاصله خیابان پیروزی تا خیابان خاور. اما بریم سراغ موضوع امروزمون و بگیم برامون خیلی مهمه که تماس بگیرید با 88-82-301 و مشاهداتتون رو راجع بهش بگید. موضوعمون چیه؟ اینکه استفاده از ماسک رو خیلی از شهروندان دیگه رعایت میکنن، شاید بالای 90% از افراد ماسک استفاده میکنن در وسایل نقلیه عمومی و در ایستگاه ها هم دارن ماسک رو، اما موارد دیگه شاید کمتر جدی گرفته میشه به خاطر اینکه شاید بعضیا فکر کنن که ماسک رو دارن ایمنیش کافیه و حالا به هم نزدیک میشن صحبت میکنن و مواردی که باعث میشه دستورالعمل‌ها رو زیر پا بگذارن. هر چی در این باره میبینید و فکر میکنید رعایت نمیشه و خیلی مهمه، حتما به 88-82-301 اطلاع بدید. بریم گزارش رو هم بشنویم که خانم قربانپور تهیه کرده در همین باره.
دیدم از اتوبوس پیاده شدید. به عنوان یک مسافر دیدید مسافرهای دیگه شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن؟
بله دیدم.
چی کار کردن؟ چه کارهایی انجام
یعنی
دادن؟
جایی که دو تا صندلی بود هر نفر یه صندلی نشست و یکی خالی بود.
آها، فاصله گذاری بله. رو رعایت کرده بودن. صندلی ضربدردار رو ننشسته بودن.
بله.
از اون طرف می‌بینیم آمار متأسفانه فوتی‌های کرونا زیاده.
بله زیاد هست، اما خب ما که همه چی رو رعایت می‌کنیم. نه مهمونی میریم، نه خونه خواهر میریم.
تو این وسایل حمل و نقل عمومی هم که نگاه کردید خودتون میگید خوب بوده؟
در صورتی که ضربدر نذاشته بودن مردم خودشون رعایت می‌کردن.
خب پس شما دیدید؟
بله، اتوبوس اصلا ضربدر نذاشته بود فاصله گذاری.
کجا فاصله؟ کجا تا کجا اتوبوس؟ کجا
اتوبوس شریعتی به چیتگر. خب. من از چیتگر دارم میام.
بله
داشت میرفت شریعتی، اما فاصله گذار خود آقای رانندم دو تا صندلی جلو رو بسته بود که کسی جلو نشینه.
یعنی شما این مسیر رو زیاد رفت آمد کردید؟
من همیشه الان مدتی فیزیوتراپی میرم، واقعا میبینم همه رعایت میکنن، دلشون به همدیگه میسوزه. این مسئله خیلی مهمه که آدم برای هموطنش دلش بسوزه، به خاطر سلامتیش رعایت کنه.
بسیار عالی، متشکرم.
و اما از بین خبرهای امروز شهرمون بشنوید که مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از طرح شخصی سازی بلیط‌های مترو اطلاع داده. به گفته مهندس نوبخت این طرح برای مسافران اجباری نیست، ولی از طریق این طرح مشتریان وفادار مترو شناسایی و تخفیف‌هایی برای اونها در نظر گرفته میشه. در اجرای این طرح هم قراره که با استفاده از کد ملی افراد برای اونها بلیط اختصاصی تهیه بشه. خب استفاده از ماسک رو گفتیم که تا حد زیادی رعایت میشه، اما دستورالعمل‌های دیگه بهداشتی چی؟ شما به ما بگید آیا رعایت میشه توسط به خصوص مسافران در مترو، اتوبوس و ایستگاه‌ها و مسافران تاکسی یا خیر؟ 8882301 برای اینکه مشاهداتتون رو در این باره حتما بهمون بگید امروز و بتونیم راجع بهش تعامل داشته باشیم با هم دیگه. البته اگر مسائل دیگه شهری هم به نظرتون میرسه که لازمه به صدای شهر خبر بدید و اطلاع بدید، با ما در تماس باشید. 8882301.
عقربه های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهشو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک. بنده محمد لطفی با شما همراه هم، قراره در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم، پس حواسا جمع. با آقای هادی رضازاده همراه هستیم به عنوان مهمان و کارشناس تحصیلی برنامه. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام و ادب و احترام.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرم هم به همه شنونده های تیک تاک رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ صحبت ها. من یه دو تا نکته هم بگم و شروع بکنم. نکته اول، اگر می‌خوایم بدونید مخاطب خاص ما تو این بخش اشخاصی هستن و بشنوین، دانش آموزان سال نهم، دهمیای عزیز، دوازدهمیا، یازدهمیا، دارم جابجا میگم حالا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا، با ما همراه باشین. آقای هادی رضازاده را معرفی بکنم، ایشون یکی از با تجربه های این زمینه هستن، بیش از 10 سال مشاور تحصیلی بودن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر در تهران و مشاور بسیار از رتبه برتر کنکور که اتفاقا در مورد همین ها می‌خوایم حتما صحبت بکنیم. آقای رضازاده برم سراغ صحبتام.
خواهش می‌کنم.
یعنی سوالاتم، بزرگترین معضلی که من الان تو بچهای دبیرستانی و کنکوری می‌بینم استرس و اضطراب شهیدشونه. حالا دوست. نهم، دهم، یازدهم داره این استرس و استرابه، ولی به خصوص، یعنی میخوام سطح بالاتر رو بگم، ولی همه بچه‌ها رو پوشش میده این سال. بچهای دوازدهمی پشت کنکوری و باز هم به خصوص پشت کنکوری استرس شدیدی رو دارن باش مواجه شدن. چرا؟ پشت کنکور موندن استرس دارن. زمان پشت کنکور موندن نسبت به سال گذشته کمتر شده، استرس بیشتر شده. کرونا هست، حضوری نمیتونن جایی برن درس بخونن، آموزشگاه، کتابخونه با دوستاشون، مدرسه، استرس بیشتر شده. همه این عوامل، سخت شدن کنکور 99 و 1400 که میگن ممکنه دوباره همینجور سخت باشه، این استرس رو چند برابرش کرده. حالا آیا با این استرس باید درس بخونن یا نه؟ باید سطحشو بیارن پایین درس بخونن؟ راهکاری داره واسه پایین اومدن این استرس؟
خب ببینید، بزرگترین معضل روانشناسی کنکور از دیرباز میشه گفت بحث روانشناسی بوده بدون قید و شرط. فقط نکتهش اینجاست که این سالها، مخصوصا سال 99، یعنی کنکوریایی که از کنکور 99 شرکت کردن و اینهایی که میخوان 1400 کنکور بدن، این استرس رو بیشتر دارن در واقع میبینن، بیشتر دارن حسش میکنن. راهکار چیه؟ اولا که این استرس نکته که وجود داره برای همه است. آقای لطفی، نمیشه گفتش که یه دانش آموز داره یه دانش آموز نداره، مدل‌ها متفاوته، ولی حتی بی خیال ترین شاگرد و دانش آموز هم شما بهش نگاه بکنید، اون هم استرس رو داره، حالا شاید بروز نده خیلی. راهکارش اینه که باید از یک تیم روانشناسی استفاده کرد، کاری که ما داریم چندین سال انجام میدیم. یعنی اگر قرار دانش آموز سال کنکورش یه نتیجه خوب بگیره، حتی تو بحث‌های مدرسه، حتی بحث‌های مثل مباحث در واقع میشه گفت تشریحی مدارس که الان خیلی از بچه افت برشون صورت گرفته، بحثی مثل استرس، تمرکز، انگیزه، وسواس، اینها رو باید قطع به یقین یک تیم روانشناسی بیاد هندل بکنه. کار یه دانش آموز نیست که خودش به تنهایی بتونه این مشکلات را رفع کنه.
کار مشاورم پس شما میگی نیست؟
مشاور تحصیلی وظیفه‌اش چیز دیگه ایه. من دارم از روانشناس تحصیلی صحبت میکنم.
پس این که من استرس و استراب دارم، انتظار داشته باشم یک رتبه برتر، یک مشاور تحصیلی، خانوادم، اینها باش مثلا بیان به راهکار بگن اشتباهه، درسته؟ و کار یک روانشناس تحصیلی، این روانشناس تحصیلی همون روانشناس خانواده میشه یا نه؟
یه مقدار متفاوت از این بابت که روانشناس تحصیلی تو حیطه‌های مثل بحث درمان، مثل استرس و استراب، کنکور آزمون و در واقع میشه وسواس مطالعات اینها فعالیت میکنه که یه جورای عجین شده با زندگی ما هم هست مطمئنا.
توی سالها آیا پشت کنکوری دانش آموز حتی از سالهای پایه داشتین که سطح استرس بالایی رو تجربه کرده باشه اما تونسته باشه به موفقیت برسه؟
بله قطعاً.
میشه برام مثال بزنید؟
خاطرم از 2 سال پیش داوطلبی داشتم، دانش آموزی بود از اصفهان، خانم نگارین نامدارپور، یه دانش آموزی بود که 3 سال بود کنکور میداد موفق نمیشد، شکست میخورد و هر سال هم رتبهش یه مقداری بهتر میشد و مشکل اصلی هم بحث استرس بود.
یعنی اصلا خودمون رو بذاریم جاش، بعد 3 سال شکست تو کنکور بخوایم خودمون رو بیاریم، کوهی از استرس میشه آدم دیگه.
بعد سال به سالم که میزش آقای لطفی استرس بیشتر میشد دیگه. بهترین رتبه این خانم سال سومش بود که شده 15,000 تو رشته تجربی و یه همچین دانش آموزی رو ما دریافت کردیم، دانش آموزی که نمیخواست کنکور سال 4 بده. با صحبتی که من باش داشتم و روانشناس به این نتیجه رسیدیم که این بحث عدم تمرکز و استرس رو میشه کنترل کرد. خانم نگارین نامدارپور تونست سال 4 رتبه برتر تجربی بشه و علوم پزشکی ایران، دانشگاه ایران در واقع تهران،
آفرین.
تونست در واقع رشته پزشکی رو
بعد 3 سال. چه خوب که امیدش از دست نداده و اومده سال آخر کنترل کرده، دیده بله. مشکلش کجاست و به وسیله حال روانشناس تحصیلی مجموعه شما حلش کرده. تو این کنکور 99 چی که کرونا اومد و این داستان اتفاق افتاد، کسی داشتین که مثلا رتبهش خیلی بد شده باشه 98 و خب استرس بالایی رو درک کرده باشه تو باقی مونده کنکورش؟
جواد اسدالله یکی از پسرها مثال بزنیم، یه آقا پسری بود از منطقه محروم از زابل تو سیستان بلوچستان، سال اول رتبهش 115,000 شد.
115,000،
آره، یعنی یه جورایی شما حرکت سفید بدی تو تجربی رتبهت بهتر میشه.
سفید بدی چند میشی؟
فکر کنم 100-105,000 بشی نهایتا.
یعنی سفیدش 100,000ه، 115,000 یعنی یه چیزی هم غلط.
دو تا درس منفی زده.
می رفت می نشست همون کیک و ساندیس رو می خورد میومد اون بهتر.
آره بهتر میشه.
خب بعد چرا این اتفاق واسش افتاده بود؟
دو تا مشکل داشت جوادی. یکی این که بسیار دانش آموزی بود که اولا که امکاناتشون واقعا ضعیف بود، تو شهرشون واقعا در حد تشریح هم خوب نبودن. برنامه‌ریزی و مشاوره اصلا بلد نبود. مشکل دوم این بود که دانش آموزی بود که بی‌کیفیت درس می‌خوند. یعنی درس خوندنش اصلا سبک و سیاق کنکوری نداشت مطمئنا. جواد اسدالله امسال کنکور 99 بود پزشکی دانشگاه زاهدان رو قبول
شد. آفرین. آفرین. از
115,000 به پزشکی دانشگاه روزانه رسید. اینم میگم خدمت.
خیلی عالیه. و آقای رضازاده پس غیر حضوری هم میشه رتبه برتر شد.
بله، ما غیر حضوری کار کرده بودیم.
تو تهرانن و حالا که مدارسشون و آموزشگاهشون تعطیل شده تو خونه میگن آقا ول کن دیگه نمیشه و هزار تا بهونه و دلیل میارن. میگه شما توی شهر منطقه محروم بوده و تونستی به موفقیت برسه. آفرین بهش، آفرین به ارادش، آفرین به شما که کمکش کردین. آقای رضازاده از استرس و استراب جدا بشیم، یه موزل دیگر من بگم. این بی انگیزگی میشه بهش گفت، بی حوصلگی میشه بهش گفت، خستگی میشه بهش گفت. من از اولیا زیاد اینو شنیدم، میگن که آقا دانش آموز ما اصلا انگار دیگه نمیخواد درس بخونه، به زور داره درس میخونه، حس و حال درس نداره، انگیزه درس نداره. با این دانش آموزا چیکار کنیم؟ به خصوص بچه‌ای که تا فاصله‌شون تا کنکور بیشتره، این اتفاق بیشتر براشون میفته.
اتفاقا عکس قضیه استرس میشه همین دیگه، بی انگیزگی. یعنی ما یه دسته از طلبه رو داریم که معمولا هم از سال 9 10 این اتفاق میفته، یعنی دانش آموزایی هستن آقای لطفی که برعکس اون داستانا در واقع میشه گفت استرسی ندارن. من همیشه میگم انتخاب خونه خوب خانواده میتونه کمک بکنه به دانش آموز. این که دانش آموز شما درس نمیخونه، خیلی انگیزه ای نداره، شما نباید اصطلاحا عقب بکشید. محمد امین برکته این دانش آموز من 2 سال در واقع 3 سال پیش از سال 10 با ما شروع کرد کنکوری 98 ما بود. دانش آموزی بود که خودش نمیخواست مشاوره بگیره، یعنی میگفت من نیازی به مشاوره ندارم، خودم میخونم نتیجه میگیرم، سال آخر مشاوره میگیرم. چون دانش آموز بازیگوش بود، اصطلاحا هم پای درس خیلی نمیشست، دقیقه 90 بود، خانواده اومد تشخیص داد از سال 10 براش مشاوره بگیره.
خب
محمد امین برکته این دانش آموزی بود که از 10 کم کم با ما شروع کرد. شاید ابتدای کار یه مقدارم اجبار شد بهش، یه مقدارم سخت ارتباط گرفت، ولی در نهایت سال 12 سال شکوفاییش بود، تونست رتبه 26 کنکور تجربی بشه.
آفرین.
بهترین رتبه سال 98 شما آقای برکته این بود که
کسی که میگین انگیزه نداشته و خانواده اصلا باعث شدن شروع بکنه درس. این نقش خانواده ها خیلی اهمیت داره. و کلا از چه سالی شروع کنیم واسه کنکور بهتره؟
ترجیحاً من میگم از اون سالی که مستقیم تست داره دیگه، یعنی از سال دهم مناسب ترین سال، ولی یازدهم هم قاعدتا سال
خوبیه. خود شما این سالها بهترین رتبه هاتون از همین شده.
ببینید همین کنکور 99 که برگزار شد، رتبه های تک رقمی و دو رقمی من بچه هایی بودن که از سال پایو شروع کردن. ولی خب اونایی که 1000 2000 بچه هایی که سال آخر بودن، خب قاعدتا یه مقدار شرایط برشون سخته.
خیلی ممنونم از شما آقای رضا زاده عزیز که علمی تجربی با سند و مدرک و مثال رتبه برترتون سوالات منو جواب دادین. من قبل برنامه باهاتون یه صحبت کردم، یه قول ازتون گرفتم، اونو میخوام خدمت شنوندگان محترم اعلام بکنم. سر قولتون که انشالله هستین.
بله خوشم.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان عزیز بگم من از آقای رضا زاده این درخواست رو داشتم که آقا تو برنامه‌های کارشناس محور این چنینی برنامه شنوندگان ما خیلی دوست دارن که بعد از برنامه بتونن با اون کارشناس صحبت داشته باشن. آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها و اولیاشون برقرار بکنیم؟ ایشون قبول کردن، گفتن من شماره تلفنمو بدم، میتونید در اختیارشون قرار بدین؟ گفتیم بله، میذاریم تو سامانه پیامکمون و براشون ارسال میشه. همین الان این اتفاق افتاده، با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران، ما شماره همراه، شماره تلفن همراه آقای رضا زاده رو براتون ارسال میکنیم. میتونید تماس بگیرین و ایشون قول دادن یک وقت مشاوره تحصیلی در اختیار شما قرار بگیره که بتونید سوالات و دغدغه‌ها و مشکلاتتون رو بپرسین و راهکار مناسب دریافت بکنین. آقای رضا زاده یه بار از زبان خودتون بشنویم تا شنونده‌ها موبایل‌ها رو آماده میکنن و فرصت بین همه یکسان باشه، کی تماس بگیرم با اون شماره تلفن، کی جوابشون رو میده، بعد با شخص خود شما چند نفر میتونن صحبت بکنن؟
ببینید شماره مستقیم خود بنده هستش و من در واقع الان مشاور بنده خارج از استودیو هستم، پاسخ به تماس یک ساعتی رو مشخص میکنم برای امشب یا فردا میتونم با من تماس بگیرم. من سعی میکنم 10 نفر اول رو آقای لطفی مستقیم خودم صحبت بکنم.
10 نفر مستقیما با خود شخص شما گفتگو دارم. بله. بقیه هم با رتبه و مشاورینتون. بله بله. خیلی ممنونم از شما آقای رضا زاده عزیز. پس من سامانه پیامک رو میگم یادداشت بکنید، بچهای دبیرستانی و کنکوری و اولیاشون باید عدد 2 رو به سامانه پیامک برنامه برای ما ارسال بکنید. دانش آموزان سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری ها و اولیا گرانقدر همین دانش آموزا برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با آقای هادی رضازاده کارشناس و مشاور تحصیلی برنامه‌مون، عدد 2 رو سامانه رو بنویسین، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه دیگه منتظر باشین. همین الان سامانه به صورت هوشمند شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال میکنه. 10 نفر اول با خودتون.
بله 10 نفر.
10 نفری که زودتر با اون شماره تلفن تماس بگیرن میتونن با شخص خود آقای رضازاده همین الان یه وقت مشاوره تنظیم بکنن. اما بعد از 10 نفر مشاورینشون با شما تماس میگیرن و رتبه‌های برترشون رو باهاتون گفتگو خواهند داشت. پس فراموش نکنید بچهای دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدر، اگه ابتدای این بخش با ما همراه نبودین، آقای هادی رضازاده بیش از 10 سال مشاور تحصیلی هستن و حد چه امسال چه سالهای گذشته رتبه‌های تک رقمی دو رقمی کنکور رو پرورش دادن. یه مثال زدن دیگه از رتبه 26 کنکور آقای برکتین، گفتین
آقای برکتین
همشهری ما که اصفهانی بوده و درست. یه دکتر دیگه هم به اصفهانی اضافه شده، پزشکی تهران قبول شدن.
بله بله
پزشکی تهران قبول شده، تا خیلی از بچه‌ای که با ایشون موفق شدن. فراموش نکنید ابتدا عدد 2 رو برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با مهمان برنامه‌مون آقای رضازاده، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد منتظر باشین شماره که براتون ارسال شد، همین الان با اون شماره تلفن تماس بگیرین. آقای رضازاده من یه سوال دیگه هم از شما دارم.
خواهش می‌کنم.
نقش اولیا توی زمان کنکور چیه؟ چی کار بکنن واسه دانش آموز و چی کار نکنن؟
واقعیتش نقششون خیلی نقش بسزاییه.
به خصوص الان که کرونا و اصلا درست. خانواده و دانش آموز با هم دیگه، یه مدیر رو همه
میشه گفت امسال نقش خانواده خیلی بیشتر. آیا لطفی شد حالا خیلی از خانواده ها با ما آشنا نباشن، خیلی امسال دانش آموزایی که به من در واقع رجوع کردن، خیلی در واقع این بحث این که خونه موندن دانش آموز نیاز به این بوده که خانواده همراه تیم مشاور و روانشناسی ما باشه. دارم از همین تریبون میگم اگر خانواده ها واقعا میخوان جلوی افت تحصیلی دانش آموزشون رو بگیرن، حالا بچهای پایه یا برای کنکوریاشون میخوان یه فکری بکنن، کنکور 1400 از نظر من کنکوریه که میشه ازش یه نتیجه خوب گرفت، چون اکثریت بچه‌ها هم تو پایه هم تو کنکور دارن بد میخونن، متاسفانه دارن کیفیت میخونن. بر این اساس قطع به یقین اگر خانواده همراه تیم مشاوره بشن، مطمئنن میتونیم یه نتیجه خوب رو براشون در واقع براشون داشته باشیم. و اینکه من حالا بخوام یه مثال خیلی کوتاه بزنم، وقت داریم من بگم یه مثال؟
آره یه مثال بزنید ولی نقش اولیا توش مشخص باشه.
همین امسال آنیتا اسدزاده رتبه در واقع 128 کنکور ما شد تو رشته تجربی و پزشکی دانشگاه بهشتی قبول شد. یه دانش آموزی بود که سال گذشته که اومد پیش ما، خودش خیلی راغب این که بیاد بخونه نبود، میگفت من مدرسه خوب دارم میرم، خودم با مشاور مدرسه بخونم نتیجه میرسم. آزمونایی که تو مهر و آبان داشت میداد ترازش واقعا افتضاح بود و از اونجا به بعد اومد شروع کرد، یعنی به خودش ثابت شد، اومد شروع کرد و مشاور و روانشناس برنامه‌هایی که بهش دادن هفته به هفته ما پیشرفتش تو آزمونا دیدیم. در نهایت کسی که تو مهر و آبان رتبهش هول و خوش تو تخمینی بهترین حالت 10000 15000 بود، امسال 128 کنکور تجربه.
بسیار عالی، آفرین به شما آقای رضازاده و آفرین به خانواده گرامی ایشون که تونستن واسه موفقیتش بشن و شروع کارش رو با شما شروع بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من یه بار دیگه به شنوندگان محترم بگم، چون ما اینو درک می‌کنیم که شاید الان پشت فرمون باشین، خطر داره پیمک بزنین، یا اصلا بچه‌ی دبیرستانی و کنکوری می‌خوان به دوستاتون هم خبر بدین، تا 30 دقیقه آینده سامانه پیمکمون رو باز نگه می‌داریم. اگر می‌خوان یه وقت مشاوره تحصیلی با کارشناس برنامه‌مون آقای هادی رضازاده داشته باشین، عدد 2 رو سامانه رو بنویسین حفظش بکنین، یعنی دیگه تا 30 دقیقه فرصت دارین پیامک بزنید. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از عدد 2 به این سامانه منتظر باشین، حتما شماره تلفن ایشون براتون ارسال میشه. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار میگیرن و به دست شما میرسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم، اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یک ماکارون دنیای جدید از اطر و مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همی، یک ماکارون.
تامینو حسی نو با یک ماکارون.
دو 57 دقیقه است، تهران من رو میشنوید از رادیو تهران و امروز راجع به قوانین خانه پدر و مادرهای نازنین صحبت میکنیم. شما هم میگید و مینویسید که قانون پدر و مادر شما توی خونه چیه. 2265 2465 2265 2466 و 3094 هم که راهای ارتباطیمونه با اون 100 هزار تومانه که خبر دارید ازش.
سلام، وقتتون بخیر. من حمید مومنی هستم از تهران. یکی از قوانین پدر من اینه که از 5 صبح لغاش 12 شب باید رادیو خونه روشن باشه و یکی از اون کلکاش هم اینه که از خونه هم که بخوایم بیرون بریم رادیو رو روشن میذاره. به این حساب که دوست اگه بخواد بیاد ببینه رادیو روشنه داخل نمیاد. ممنون ازتون، مومنی هستم از تهران.
بابا چی بهتر از رادیو؟ این بهترین قانون بود. بعد یه 4 تا کفشم میگم بذارین جلو در که اگه دزد اومد خدایی نکرده، صدا رو که میشنوه کفشارم میبینه. آقای رضا نیک نوشتن پاک کردن سفره با من بود، هر روز یکی ظرفا رو میشست، مشقای نفر کوچیک و نفر بزرگتر مینوشت. این قانون با مزه بود، هر کسی هم زودتر بیدار میشد بهترین لباس رو میپوشید. اول صبح سلام و صبح بخیرم فراموش نمیشد، کنترلم دست بچه ها، کولر دست با کنترل تلویزیون دست بچه ها، کنترل کولر این کنترل نداره که کولر، کولرم دست پدر خانواده. با حال دیگه، چه قانونای خوبی.
با عرض سلام خدمت شما، بنده پدر مادرم عمرشون دادن به شما ها، ولی موقعی که حیات داشت